بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجا. بالاخره بوی تعطیلی میاد، معمولا دوستان هم به استقبال تعطیلی و مشایعت تعطیلی، یعنی هم از طرفی استقبال میکنن که ادب رو رعایت کرده باشن و هم از طرفی مشایعت میکنن که باز هم ادب رو رعایت کرده باشن نسبت به محضر شریف تعطیلی. بله، حالا بالاخره انشالله همیشه خوش باشند و تعطیلی ها با سلامتی و عاقبت به خیری باشه برای هممون انشالله. در خدمت دوستان بودیم در باب شفاعت، انشالله جلسه آخری باشه که در مفهوم شفاعت بحث میشه و انشالله از جلسات بعدی که نه به جلسات اینجا باشه در محضر مصداق شفاعت باشیم و با اعمالمون و اعتقاداتمون انشالله در محضر شفاعت باشیم انشالله. جانم روایت چی بود؟ صد و هشتاد و دو. الان خدمتون ببینم چی بودش. 182 کدوم روایت؟ خصال. بله، قال بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه تجلى الله عز وجل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن ثم یغفر الله له لا یطلع الله له ملکا مغربا ولا نبیا مرسلا و یستر علی ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات. حالا این یه بحث جالبی داره، بلکه بحث‌های جالبی داره. فقط من اشاره به یه نکتهش میکنم، چون اگر بخوایم الان این روایت رو وارد بشیم این دوتا بحث فلسفی و اجتماعی که در پیش داریم میمونه، ولی یه نکتهش رو اشاره میکنم که این که هر عملی از انسان صادر میشه، آیا شاهدین عمل مثل انبیا و ملائکه که کتبه اعمال هستن و شاهدین دیگر اعمال که رابطه عمل انسان با اونها ایجاد شده و اونها در حقیقت شاهد بر عمل انسان هستن، از جمله زمین و زمان و هر جایی که مرتبط میشه با عمل، آیا این شهادت با وجود عمل تحقق پیدا کرده یا نه؟ اعتباری نیست که شهادت تحقق پیدا نکند. عمل که میخواد متحقق بشه یعنی در زمینی واقع شد یا نه، در زمانی واقع شد یا نه، مرتبط با اشیایی محقق شد یا نه، در محضر ملائکه کتبه محقق شد یا نه، در محضر شاهدین انسانهای کامل و در رأس اونها نبی ختمی محقق شد یا نه. اینا که بوده سلام علیکم ورحمت الله. در این حال چطور میشه میفرمایند که اذا کان یوم القیامه تجلى الله عز وجل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا ثم یغفر الله له می آمرزد لا یطلع الله له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. آیا بیان این که نبی مرسل و ملک مقرب ادای شهادتش فرع بر تحمل شهادت بود یا نبود؟ قبلا مگه نبود تحمل شهادت کرده باشه؟ اگر در اون روز می فرماید که نبی مرسل و ملک مقربی بر این اطلاع پیدا نکردند بعد از مغفرت، آیا به این عنوان است که در دنیا هم اینا تحمل نکردند که مطلع نشدند؟ ظاهرش این است که عدم اطلاع عامه، نشون میده در اونجا هم اطلاع پیدا نکردند. ظاهرش این است. اگر ظاهر این است که در اونجا هم اطلاع پیدا نکردند، اگر ظاهر این است که در دنیا هم اینها اطلاع پیدا نکردن یعنی تحمل شهادت نکردن، چطور میشه این سیئه محقق شده باشه؟ مگر اینکه کسی بگوید که در دنیا که این سیئه از وجود او نشأت گرفت، قبل از این که در وجود او تثبیت بشه، با توجه به نظامی که در قیامت مغفرت میخواد محقق بشه، این مغفرت حقیقتش از دنیا کشیده شده در اونجا، در همین جا این مغفرت شامل شده، شامل حال او شده، اما او که متوجه نمیشه، چشم او که نمیبیند. اگر مغفرت متوجه عمل او شده در لحظه صدور عمل به این عنوان که این کبیره، با توجه به اعتقاد صالح او یا با توجه به ندامت او یا با توجه به مراحل و مراتب تطهیری که در وجود او محقق میشه، اگر همه اینها در اون لحظه شده، پس لا یطلع الله بر او ملک مقرب و نبی مرسل در دنیا، و الا اینجور نیستش که ملک مقرب و نبی مرسل مطلع بشه بعدن از ذهنشون چی بشه؟ پاک بشه. اونجا که اعتبارات نیست. اگر علم شهدا علم حضوریه، شاهدان عمل علمشون به علم چی هستش؟ حضوریه، علم حصولی نیست. نسیان بردار باشه، غفلت بردار باشه، درسته؟ پس معلوم میشه که شاهدان عمل اگر هم علم پیدا کردن به عمل، همونجا در حقیقت علم به مغفرت هم پیدا کردن، یا این گونه است که عمل و مغفرتش رو با هم یافتن، لذا که انهو میدانند که این عمل مغفور است و لذا به عنوان سیئه او محسوب نمیشه. لا یطلع بر اون سیئه، درسته؟ سیئه اطلاع. یا این که نه، بالاتر از این، همون وقتی که عمل محقق میشد، همون وقت مغفرت همراهش بود و اصلا به عنوان عمل سیء دیده نشد، لذا در قیامت برای مؤمن کشف می شود این که یکی یکی اعمال کبائر یا اعمال در حقیقت سیئش برش آشکار میشه، و چون او مقر است و چون او معترف است، این اعتراف و اقرار در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت همون مغفرته، همون جایی است که انجام داد ولی نادم بود. لذا اگر روایاتی میفرماید تا 7 ساعت نوشته نمیشه، از همین سنخه، یعنی 7 ساعت این تثبیت نمیشه، یعنی تا 7 ساعت هنوز به عنوان سیئه محسوب نمیشه که تثبیت شده باشه، هنوز تو وجود این رسوخ پیدا نکرده که عمل این محسوب شه. لذا اگر ندامتی متفرع بر او شد، مترتب بر او شد، عمل او نیست، لذا مغفور است. لذا نبی مرسل و در حقیقت ملک مقربی هم این رو مکتوب نکرده، و لا یطلع به این معنا. و الا اگر بخوایم اعتباری و معنا بکنیم که بگیم اینها یه پرده جلوشون میذارن نمیبینن، پرده اعتباری، نه پرده به معنای همون غفاریت، مغفرت، همون ذمیم شدن در حقیقت ندامت و غفرانی که برای اون عمل هست، اگر این نگیریم، بخوایم اعتباری بگیریم، این با صحنه قیامت و مرتبه وجودی شاهدان سازگار نیست، که ملک مقرب علمش حصولی نیست، ملائکه علمشون علوم حضوریه است. غیبت برای اونها به معنای غیبت ها برای ما، پرده پوشی برای ما نیست. انسان کامل هم علمش همین گونه است، چون انسان‌های دیگه میشن شأنش، علمش به اونها علم به شأن خودشه، علم حضوری هستش. پس معنا قطعا اعتباری نیست. این از محکماته. عدم اطلاع برگشت میکنه به این که مغفرت در دنیا محقق شده بوده، اما آشکار شدنش برای این شخص در آخرت بوده، نه این که اینها در دنیا تحمل شهادت کردند اما در آخرت چی شدن؟ از یادشون رفت، چون خدا میخواست ببخشه. دقت میکنید؟ این نسبت به سلام علیکم ورحمت الله، نسبت به علوم حصولیه فقط راه دارد، نسیان. اونم تازه نه به نسبت انسان کامل، حتی علم حصولی نسبت به انسان کامل نسیان راه ندارد. نسیان نسبت به انسانهای غیر کامله که اشتغالات براشون امکان پذیره. چرا سخته؟ میفرماید که اذا کان یوم القیامت تجلی الله عز و جل عبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبا، یعنی بر تمام اعمالش او رو چکار میکنه؟ مطلع. ثم یغفر الله له میآمرزد. این در حقیقت یوقفه علی ذنوبه، این ایقاف بر ذنوب و اطلاع بر ذنوب، آیا در حقیقت نسبت به حضرت حق زمانیه؟ نسبت به کی زمانیه؟ بنده، درسته؟ بنده که بر اعمالش مطلع میشه، ثم یغفر الله، مغفرت حق زمانیه؟ نه راه نداره زمانی. پس یغفر الله کجا محقق شده حقیقتا؟ آیا مغفرت حق متفرع بود بر اطلاعی؟ یعنی باید یوقف و لازن به زنبن یکی یکی اطلاع پیدا میکرد بعد مغفرت مطلع میشد؟ یا نه اطلاع این بر گناهانش و اطلاع این بر مغفرت زمانیه؟ درسته؟ پس اگر اینجوریه پس مغفرت کجا محقق شده حقیقتش؟ تو موقف عمل. اگر موقف عمل زمانی نیست موقف مغفرت هم زمانی نیست، اما برای این زمانی البته محقق شده، هم ایقاف بر عمل که مطلع شده بر عمل، هم در حقیقت چی؟ اطلاع بر مغفرت. دقت میکنید؟ برای این زمانیه، به نسبت این زمانیه، اما نه به نسبت فعل حق. فعل حق که زمان نداره، او که مبرای از زمانه. درسته؟ اما به لحاظ بنده پس اگر اینجوریه ثم یغفر الله له، درسته مغفرت در موقف عمله، در موطن عمله. لا یطلع الله هم اون وقت خودش رو پیدا میکنه، یعنی مغفرت اگر محقق شد در حقیقت عمل به واسطه ملکه کتبه به عنوان ذنب اصلا تثبیت نشد. سلام علیکم الله، اصلا به عنوان ذنب نوشته نشد. چرا به عنوان ذنب نوشته نشد؟ چون مغفرت بهش ملحق شده بود، چون مغفرت بهش ملحق شده بود به عنوان ذنب اصلا نوشته نشد، لذا ملکه کتبه بر او مطلع نشدند، یعنی به عنوان یک ذنبی برای او ندیدند. درسته؟ همچنین نبی مرسل که اون هم شأنش مثل شأن چی هستش؟ مثل شأن ملائکه مقرب از جهت شهود بر عمل. لذا لا یطلع الله له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا و یستر علی ان یقف علیه احد. یستر علیه ان یقف علیه احد یه موقع هست به معنای علم حصولی معنا میکنیم، یعنی خدا یه پرده میکشه رو این مسئله تا کسی مطلع نشه. یه موقع به معنای حقیقت علم الهی معنا میکنیم که یستر علیه یعنی مغفرت. یستر علیه ان یقف علیه احد یعنی چی؟ یعنی مغفرت حق، که مغفرت غفران پرده است، پوششه. دقت میکنید؟ غفران پوششه، بر این در حقیقت پوشیده میشه. منتها مغفرت که آمد دیگه این عمل با مغفرت از سیئه بودن خارج شده، نه سیئه است و کسی نمیبیند. درسته؟ نه سیئه است و یستر علی یعنی مغفرت، سترش همون مغفرتشه. لذا باید با نظام در حقیقت الهی و محکمات باب الهی روایت معنا بشه، که البته خیلی دقیق میشه. یستر علی ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات. حسنات باشین. این یقول لسیئاته کونی حسنات دو بیان داره، یکی این که در موقف عبد در قیامت، یکی در موقف وجود در نظام وجود. در اونجایی که تو موقف عبد در قیامت، عبد یکی یکی اینا رو دید، بعد میبینه حسنات شده. درسته؟ درسته یا نه؟ یعنی میبیند اطلاع او در دو مرتبه است، اطلاع بر سیئات و بعد اطلاع بر حسنه شدن اونها، امر الهی و دیدن این که حسنه شدن. یه موطن، موطن وجود او بود که این سیئات تو موطن وجودی عبد با نظام الهی این سیئه به واسطه مغفرت تبدیل به چی شد؟ حسنه شد. لذا چون حسنه شده نبی مرسل و ملک مقرب سیئه نمی بینن. درسته؟ بیان میشه؟ حالا غیر عرفی میشه؟ غیر ظاهر میشه؟ یعنی محکم فعل الهی رو که زمان بردار نیست و علم، علم حضوریست و موطن در حقیقت وجودیست، اینا رو بذارید کنار هم دیگه، بعد معنا کنید روایت رو، محکمات رو. ما مشکلمون این است که همیشه روایات و آیات رو از چه منظری معمولا معنا میکنیم؟ از منظر بودن خودمون تو مسئله، یعنی خودمون رو ملاک میگیریم. اگر علوممون حصولی است، علم خدا را هم حصولی میبینیم. اگر در حقیقت افعالمون ترتبش در زمانه، ترتب فعل الهی را هم در چی میگیریم؟ در زمان میگیریم، حاکم میبینیم. اگر میگه اینجوری بعد اونجوری، بلافاصله میگیم یعنی اول زمانن این، دوم زمانن او. اگر سطر رو به معنای قفلت ما برای ما هست یا عدم توجه هست، برای خدا هم اینجور معنام. اینا محکمات نیست، اینا متشابهات، اینا متشابهات وجود ماست، محکمات وجود ما هم تازه نیست. باید برگردون به محکمات و با محکمات معنا کرد. خب این حالا بحث البته روایت بازم داره، ولی باشه ان شاءالله سر خرمن. ما این دوتا بحث رو امروز میخوایم تمام کنیم، امکانش بشه. ایشون در دو بحث اینجا بحث شفاعت رو به پایان میبره انشاءالله، یکی بحث فلسفی، یکی بحث اجتماعی. هر دو بحث هم مفیده، بلکه بحث اجتماعیش از جهاتی ترجیح هم داره بیانش، لذا باید سعی بکنیم که بحث فلسفیش رو مختصر عبور کنیم تا به بحث اجتماعیش که آثار بیشتری داره انشاءالله بهتر بپردازیم. ایشون میفرمایند که براهین عقلی از این که بتونن مباحث معاد رو تفاصیلش رو اثبات بکنن از این کوتاه دستشون. چرا؟ اولا تفاصیل معاد جزئیات وجودیه است، حقایق وجودیه، جزئیات عقل در اونجا در برهانش فقط در کلیات راه داره، درسته؟ ثانیاً ملاکاتش دست عقل نیست به معنایی که بتونه اینها رو ورود پیدا بکنه، لذا میفرماد لعدم نیل هل مقدمات المتوسطه فی الاستنتاج، علتها دستش نیست برای عقل. اون در حقیقت مقدمات متوسطه یعنی حد وسط ها، حد وسط ها یعنی علتها، علتهای اینها برای عقل مکشوف نیست، آشکار نیست. چون آشکار نیست نمیتونه حد وسط ها رو چکار بکنه؟ درست بچینه تا بتونه استنتاج محقق بشه. میگه علا مذکر و شیخ ابن سینا لکن نهو تنال و ما یستقبله الانسان، اینقدر میفهمه که کمالات عقلیه یعنی عالم عقل و مثالیه عالم مثال در سر راه دو صراط سعادت و شقاوت برای انسان بعد از تجردش از بدن و مفارقتش از بدن برای انسان امکان پذیر. عقل این برهان رو دارد که عالم مثال و عالم عقل سر راه انسان هست. حالا منتها در مسیر شقاوت در عالم مثال فقط، در مسیر سعادت عالم مثال و در حقیقت چی؟ عقل هر دو. لذا در مسیر شقاوت تجرد عقلی نداریم، مسیر شقاوت تجردش فقط تجرد مثالی است. اینو یادتون باشه که بحث‌های مهمه تو اسفارم به این بحث میپردازه، چرا و علتش انشالله اونجا، که تجرد در ناحیه شقاوت فقط تجرد مثالی است، نه که کم باشه تجرد مثالی. تجرد مثالی تقریبا شاید اکثری ما از اکثری در حقیقت مؤمنین هم از تجرد مثالی خارج نمیشن، تجرد عقلی اوحدی میرسند از اولیا، تجرد مثالی عمومی تره. لذا در شقاوت هم در همین مرحله است. اشقیا هم در اوج تجرد مثالی هستند، اشقیا از در حقیقت کفار و فساق و از اونها لذا تجرد مثالی در شقاوت انتهاست. حالا خیلی به این نپردازیم. فل انسان در حرکتش میفهمه که دائما در مسیر سعادت و شقاوت هر فعلی که انجام میده تأثیر تو وجود او داره. اگر این فعل که تأثیر میذاره در وجود او به ملکی راسخه تبدیل بشه، حالا نه فقط این تأثیر فعل اوست در وجودش، بلکه حالا ملکه راسخه دیگه خودش فاعلیت دارد، چون ملکه شده رسوخ دارد، فاعلیت دارد. حالا به واسطه این فاعلیتش دیگه اعمال انسان از حیطه زمان و مکان خارج میشه، چون ملکه وجودیه شده، هر جا زمینه ظهور پیدا کند ظاهر میشود، درسته؟ حالا این هر جا به نحو چی هستش؟ بالامکانه، ممکنه جایی پیدا بشه، ممکنه جایی پیدا نشه، اما او فاعلیتش تامه، فاعلیت او تامه، بستگی داره قابلی محقق بشود یا نشود. دیگه این نظام عمل برای وجود او تثبیت شده است و نوشته شده است، یعنی دیگه این از وجود او به عنوان یک حقیقت دائمی و تام نوشته شده است، مگر ملکه راسخه قوی تری جلوشو بتونه بگیره. دقت میکنید دیگه اعمال جلوشو نمیتونن بگیرن وقتی ملکه راسخه شد، بلکه اگر ملکه راسخه دیگری در کار بیاد امکان داره جلوی این ملکه رو بگیره. لذا گاهی ملکه های راسخه میتونن در حقیقت تزاحم با هم داشته باشن. حالا اون بحثش جای خودش باهات بیاد که چطور میتونن با هم تزاحم پیدا بکنن که باید رو. حالا گاهی هم انسان قویست فقط تو وجودش ملکه های راسخه کمالی هستش، اما گاهی وجود انسان چی هستش؟ در دو جهته، قوت و ضعف هر دو روش کرده، لذا کمال داره ضعف هم داره. بعضی ملکه ها و ملکه های رذائل تو وجودش رسوخ داره، بعضی از ملکه های چی؟ فضائل. این دوتا گاهی با هم نزاع میکنن و یکی قدرت بروز پیدا میکنه. البته اینجا باب تعارض و تزاحم بیشتره. در انسان کامل ملکه های راسخه تزاحم ندارن، همشون مؤیدن، اما در وجود انسانهایی که ملکه های راسخه به حد تامشون نرسیدن یا با ملکه های راسخه رذائل این تو وجودش ملکه رذائل هم هست، تعارض ایجاد میشه، تمانع ایجاد میشه، اینها با همدیگه گاهی مانع میشن از اینکه او بروز، حتی گاهی ممکنه یکی منجر بشه دیگری رو از بین ببره تا این حد، با اینکه ملکه شده اما ملکه وجودیه نه به معنای اینکه دیگه قابل از بین رفتن نیست، یعنی سخت زوالش، خیلی غیر فعله. افعال انسان زوالشون ساده است اما ملکات وجودی زوالشون خیلی سخت تره اما امکان پذیره، و الا انسان دیگه مجبور میشد بعد از اینکه ملکه ایجاد بشه، نه تا اون حد با اینکه اختیارن به ملکه وجودی رسیده ولی باز هم مجبور نیست، قابل داره. ایشون میفرماید حالا وقتی که این امکان پذیر شد، اینها در حقیقت دو تا اثر میگذارن. یکی این که وقتی فعلی در وجود انسان محقق میشه، چون فعل انسانه، انسان به فعلش چون اثر خودش علاقمنده، حالا میخواد این فعلی که از او صادر شده، فعل این خیلی بحث جالبیه، فعل سعید باشد یا فعل شقاوتمندانه باشد، چون فعلشه انسان بهش چی هستش؟ علاقمنده. هرچند ممکنه یه ملکه وجودی توش باشه که اون ملکه وجودی با این تعارض بکنه، مثلا انسان سیئه رو انجام داده، فعلشه، درسته؟ ندامت هم تو وجودش هست، حساسیت نسبت بدی تو وجودش هست، اون حساسیت نسبت بدی با این فعل تعارض میکنه، بله، اما اینکه این فعل با همون حقیقتی بوده که تو وجود این فعلیت پیدا کرده، زاده وجودشه، فرزندشه، دقت میکنید، نتیجه وجودشه، اثرشه، بهش علاقمنده. این علاقمندی توی رتبه است، توی موطنه که این علاقه داره بهش، اون که در حقیقت نادم نسبت بهش تو مسئله دیگری و ملکه دیگری از وجودشه. پس هر فعلی از انسان سر میزند به لحاظ اینکه این فعل اوست و اثر اوست، زائیده اوست، نتیجه وجودی اوست، فرزند اوست، بهش علاقمنده. این قطعیه. هر چند که انسان اگر آدم صالحی باشد و عمل سیئی ازش سر بزنه، نسبت به این فعل ندامت هم دارد، درسته؟ اما این ندامت یه ملکه وجود دیگری است که داره با این تعارض میکنه، با این میلی که این فعل خودش میدید داره چیکار میکنه؟ تعارض میکنه تا اینو ازش جدا بکنه. مثل یه فرزند ناصالحی میمونه که در عین اینکه فرزنده، در این حال ناصالحه، درسته؟ از حیث فرزند بودن الغه است، از حیث ناصالح بودن تعارضه. تونستم عرضمو برسونم؟ بحث دقیقی ها، که هر فعلی، لذا میدونی چقدر خطرناکه، هر سیئی که از انسان سر میزنه نعوذ بالله، چون فعل انسان ناخودآگاه درون انسان محبت به این و علاقه به این بوده. چرا؟ ای گفتی چرا؟ چون تا تصور نکرده باشه، تصدیق به فائده نکرده باشه، شوق ایجاد نشده باشه، این فعل محقق نمیشد، درسته؟ هرچند که تصور دیگری و تصدیق دیگری و شوق دیگری هم در وجودش باشد که معارضه با اینه، اما این غلبه کرده بوده بر او تا تحقق پیدا کرده در موطن ظهورش، درسته؟ اگر اینجوریه، پس هر فعل سیئی ناخودآگاه از یک وجود شوقی و از یک جهت شوقی انسان نشأت میگیره، لذتش برای انسان که فعلیتشه و زاده خودشه محفوظه. این بیانی است که در اینجا ایشون میفرماید. بعد البته میفرماید اگر فعل صالح باشد، انسانم صالح باشد، دو شوق محقق است، یکی این که فعل خودشه دوستش داره، یکی این که تو طریق فطرتشه، طریق انسانیشه دوستش داره، دو شوق برای این محقق میشه، یکی این که زاده اوست، یکی این که چی هستش، تو طریق انسانیتش هم هست، دو شوق براش ایجاد میشه، لذا سرعت وصول و حرکت دادن انسان در این اعمال شدیدتره، لذا این سرعت داره در تأثیرش در انسان. اونها تعارض داره، اونجایی که عمل سیئی از انسان سر میزنه، چون یه شوق در سر زدنه، یه شوق در چی هستش؟ مقابله با اینه، لذا این دست و پا میزنه تا این کدام غلبه پیدا بکنن در اون مورد. لذا اونجا میگن در سیئه شنا کردن جهت خلاف آبه، حسنه شنا کردن در جهت آبه، که انسان تو حسنه وقتی شنا داره میکنه تو جهت حرکت آب، سرعت حرکت دارد، چون مطابقه، دو تا شوقش با هم چی هستن؟ تطابق دارن، شوق نظام فطرتش و شوق در حقیقت عملش و عشق به عملش، درسته؟ اما در عمل سیئه این تطابق نیست، تعارضه. لذا مثل این میمونه که آب مخالفشه، یعنی اون شوق حرکت انسانیش مخالفشه، اما این شوق به عمل سیئش چی هستش؟ که زاده خودشه، با او تطابق نداره، تعارض پیدا میکنه. لذا اگر میگن عمل صالح، یک عمل صالح 10 جزا دارد، 10 مرتبه مضاعف میشود و عمل سیء مطابقش لا یجزا الا مثلها، این از این باب است که این عمل سیء تعارض دارد با نظام وجودی، لذا این تعارض باعث میشه این رشد خیلی در حقیقت شدیدی پیدا نکند. اما عمل صالح مناسب است، لذا یک عمل با زمیمه شدن اون شوق انسانی توان پیدا میکنه در حرکت 10 برابر، بلکه 70 برابر، بلکه 700 برابر، بلکه مضاعف بر اینها میشود. ما میخواستیم تازه اینو خلاصه بخونیم که به بعدی برسیم. خیلی حرف داره اینجا، نظام وجودی انسان رو تبیین میکنه. فل انسان، سوال داری؟ به من بگید قبل از اینکه این عمل میخواد محقق بشه، آیا تصور و تصدیق قبل عمله یا حین عمله یا همزمان قبل عمله؟ در اون زمان روح ایمان بوده یا نبوده؟ پس معلوم میشه که این غلبه کرد بر روح ایمان در اون لحظه. خب ببینید دو بحث اینجا، که یه موقع هستش که من مستاقن اشتباه میگیرم، بحث خطأ در تطبیقه. یه موقع هستش که نه، یه مبدع میل در من ایجاد شده که این رو با این که میدونم غلطه ولی میخوام، من میدونم این بده ولی انجام میدم. یه موقع هستش که من مثلا میزنم یه آدم صالحی رو میکشم، فکر میکنم این دشمن خدا و پیغمبر بوده، درسته؟ اما یه موقع میکشم این رو، اما چی شدم؟ توی محضوری گیر کردم، حالا رفاقت توی خلاصه چیه، با یکی دیگری قول دادم، یه جوری میزن مصداق داره ها هر دوتاشا. زبیر وقتی که اومد امیرالمومنین تو جنگ جمل باهاش ملاقات کرد، گفت زبیر یادت بیارم حدیثی رو که اگر یاد آوردی و فهمیدی من بر حقم دست از جنگ بر میداری؟ گفت آره. اگر روایتی برای من نقل کنی که یادم بیا تو بر حقی، من دست بر میدارم. گفت یادت جوان بودیم و هر دو داشتیم میخندیدیم میگفتیم پیغمبر رسید و به دید ما داریم میخندیم. گفت زبیر علی رو دوست داری؟ گفت بله خیلی دوست. مگه میشه علی رو دوست داری؟ جوان بودیم، هر دو تقریبا همسن بودن، زبیر و امیرالمومنان همسن بودن تقریبا. گفت یادته یا نه؟ گفت بله. گفت یادته که پیغمبر گفتش که زبیر بترس از روزی که مقابل علی میستی و تو برحق نیستی و علی برحقه؟ گفت به خدا یادم آمد. برگشت از این ملاقات و جنگ جمل، می لرزید به خودش. عبدالله ابن زبیر او رو دید، پسرش. وقتی پسرش دید گفت چی شده؟ گفت خلاصه اینجوری شد، قسمم خوردم که اگر یادم آمد از جنگ برگردم و الان یادم آمده. و گفت بابا قسم که خلاصه کفاره داره، بعدم اگه تو برگردی مگه مردم اینجوری تفسیر میکنن؟ مردم میگن که چیه؟ اشجع قریش برگشت. اینقدر حمیت او رو برانگیخت تا وایساد. میدونست غلطه اما دیگه اینجا وایساد. دقت میکنی؟ یقین کرد که امیر مؤمنان بر حقه. این شقاوت خیلی شقاوت سخت و سنگینیه. تعصب ها، عصبیت ها گاهی انسان رو به عمل وامیده. اینم یه مبدعه، یعنی معلوم میشه این مبدع قوی تر از اون مبدع ایمانیش بودش. نشون میده تو تعارض بین این دوتا چیکار کرد؟ این ترجیح پیدا کرد. لذا هر عملی که از انسان صادر میشه از عمل سیئه، نشون میده که تو این موطن این خیلی خیلی واویلاست. این مبدعش ترجیح دارد. هرچند لذا مرحوم آمیرزاده ملکی تبریزی در لقاء الله میفرمایند که سعی کنید قبل از عمل گناه آیات خوف رو بر خودتون بخونید، حین گناه آیات خوف رو بر خودتون داشته باشید، توجه به اون در حقیقت عذاب الهی، اما بعد از انجام گناه آیات رجا رو بر خودتون بخونید که عفو و رحمت حق رو مایوس نشید ازش. دقت میکنید؟ اما این نشون میده این بیان در مقابل اونه که آیات خوف که بیاد تقویت کنه چی رو؟ این جهت ایمانی رو، تا شکست نخوره در اون مقابل. اما بعد از عمل چی؟ آیات رجا رو، تا شیطان نه فقط موفق شده باشه انسان رو به عمل گناه، بلکه بعد از گناه انسان رو مایوس کنه از رحمت، دو اثر بگذاره. یعنی به اون اثر اولی هم قانع نیست که گناه از انسان سر بزنه، بلکه میخواد بعدش هم انسان رو چیکار بکنه؟ از رحمت و مغفرت مایوس کنه، که حالا این باب داره و بیان داره دیگه. ظاهرا اون خلاص غرض ما امروز محقق نمیشه، خیلی هم خودمون رو به در و دیوارم بزنیم فایده نداره که اون بحث اجتماعیش، پس بهتره اقلا بحث فلسفیش رو بخونیم درست. فالانسان فی باد امره یحصل له من کل فعل یفعله هیئت نفسانیه، هر فعلی ازش یه هیئت نفسانی. هیئت نفسانیه خیلی جالبه، یعنی یه حقیقتی محقق میشه که یه مجموعه ای ارتباطات باهاش همراهه، هیئت نفسانیه ایجاد میشه. دقت میکنی؟ نه یه چیز بس، یه هیئت. هیئت یعنی بندوبیل همراهش خیلی زیاده. هیئت نفسانیه و حالون من احوال سعادت و شقاوه و نعنی به سعاده ما هو خیر له من حیث انه انسان و به شقاوه ما یقابل ذلک ثم تسیر تلک الاحوال بتکررها ملکه راسخه ثم يتحصل منها صوره، از این ملکه راسخه صوره سعیده او شقیه للنفس، که این ملکه راسخه سبب یه صورتی میشه. این همون صورت هایی است که در قیامت برای انسان تحقق پیدا میکنه. لذا داره انسان در قیامت، انسان صالح وارد روایت دارد، سوق و صور میشه. سوق و صور، بازار صورت ها. کدام صورت ها؟ ملکه های نفسانی وجودیش، هر کدام رو بخواد میل داشته باشه انتخاب میکنه، به او متحقق و ظاهر است. اینم نیستش که دائما به یکی باشه، به همون نسبتی که تو دنیا اینها رو ظهور میداد، اونجا میل پیدا میکنه به این که این صورت یا اون صورت یا آن صورت. دقت میکنید؟ اینا صورت های چی هستش؟ ملکه های نفسانیشه، که این صورت از اون ملکه نفسانی زاده میشه. پس کی انسان صورت پیدا میکنه؟ وقتی که عمل به مرتبه ملکه نفسانی برسه، ملکه نفسانی ازش صورت زاییده میشه، یه صورت وجودی، یه صورت نفسانی. لذا ثم يتحصل از اون ملکه های نفسانیه صورت سعیده او شقیه للنفس تکون مبدعا لحیات و صور نفسانیه، که او حالا مبدع میشه برای چی؟ هیئت های بعدی نفسانی و صورت های نفسانی دیگه، یعنی بعدیا از این زاده میشن. و الاصرار بالاختیار لا ينافل اختیار، خودش مبدع شده بوده دیگه، نه بازم اجبارن، بازم با اعمال دیگه و اختزاعات دیگه اش. ولی نفس بله، فا این کانت سعیده، حالا اینجا نتیجه میگه، اگر سعید باشه این صورت، فا آثارها وجودیتون ملائمتون لصورت الجدیده، اگر این نفس سعید باشه، این نفس، فا این کانت این نفس سعید باشه، فآثار در حقیقت این نفس وجودیتون ملائمتون لصورت الجدیده، نفس سعید با صورت چی؟ سعیده، درسته؟ با این صورت سعیده، دوتایی با هم دیگه ملائمند از جهت وجودی، هم وجودیه هم ملائم، تلائم با هم دیگه نسبتشون چی هستش؟ سازگاریه. ولی نفس التی هی به منزلت المادت القابلت لها، بله این میگه وجودیتون ملائمتون لصورت جدیده، ولی نفس هم ملائمه با این صورت جدیده است، هم ملائمه با خود نفسه، یعنی این صورتی که آمده، این هیئات نفسانی جدیدی که اومدن، اگر در حقیقت اینها این ذات نفس سعید باشد یا این صورت سعید باشد، اگر اینجور بگیریم شاید معنا بهتر باشه، این صورت جدیدی که میاد اگر سعید باشه، این نفس صورت جدیده و هیئت سعیده هم با نفس تلاؤم پیدا می کند که قابل با اون برای اون هست، هم با اون ملکه در حقیقت چیه؟ تلاؤم پیدا می کند که قبل از این بوده. پس سه تا چیز میشه: یکی فعل جدید انسانه، یکی یه صورت یه ملکه نفسانی است، یکی یه نفسه، درسته؟ این عمل جدید اگر ملائم باشد با نفس و ملائم باشد با اون ملکه، هر سه تا وجودی هستن و ملائم و همدیگر رو تایید میکنن. اما اگر یکی از اینها چی باشه؟ یکی از اینها غیر از سعید باشه، چه اون عملی که صادر میشه، چه ملکه نفسانیه چه نفس، گاهی نفس غیر سعیده است اما ملکه نفسانیه سعیده تو وجودش تحقق پیدا کرده. دقت میکنی؟ گاهی نفس سعیده نیست و در حقیقت ملکه سعیدم نداره، اما یه عمل صالحی از او به ظاهر سر میزنه، درسته؟ حالا اینا رو بیان میکنه. و این کانت شقیه، اگر این در حقیقت هیئات و صور نفسانی شقیه باشن، فآثارها آثار اینها امور عدمیه ترجع به تحلیل الالفقدان و الشر، البته اینها عدمیه هستند، شرور عدمیان دیگه، لذا آثار اینها هم آثار عدمیه است. یعنی نفس کاسته میشه، انسان کوچک میشه، وجودش چی میشه؟ زیغ میشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، عیشش زنک میشه، زیغ صدر پیدا میکنه، یعنی کوچک میشه، سقار میشه، سقار عند الله، یا والذین اجرموا سقار عند الله، ان الذین اجرموا سقار، این کوچک شدنه. یعنی جرم، عمل در حقیقت مجرمانه، ذات مجرم، ملکه مجرم، همه اینا چی هستن؟ انسان رو کوچک میکنن، برمیگردن به اعدام. فالنفس السعیده تلتز به آثارها به ماهی انسان، از آثارش دو لذت میبره، یکی این که انسانی است که این آثار انسانی تحقق پیدا کرده، اونجور که تو عرض کردم بیرون قبل از این بحث، دو لذت داره، یه لذتی که مطابق هدایتشه، فطرتشه، یه لذت هم و تلتز به ها به ماهی انسان و سعیدون بالفعل، از جهت این که این فعلشه، انسان سعیدی است که اینم فعلشه، فعلیت پیدا کرده، زاده اوست. پس لذت فعلیت و لذت چی؟ مطابق مسیر انسانی بودن. و نفس الشقیه و این کانت آثارها مستأنستن لها و ملائمتن، این هم به ما میشه هم به ها، هر دو درست، ملائمتن به ما انها مبدعن لها، به ما انها مبدعن لها، یعنی این زاده اوست، درسته؟ به ما ان این نفس در حقیقت مبدع است برای این فعل، ملائمشه، و معلومه هر کسی نسبت به فعلش ملائمشه، ولدشه، نتیجهشه، درسته؟ از این جهت مستأنسه، لکنها تتعلم بها بما انها انسانون، به ما بهتره، لکنها تتعلم بها بما انها انسانون، از اون جهتی که انسانه متعلمه به اینه. پس معلوم شد دیگه یا نه؟ معلوم شد یا نه؟ دو لذت برای کسی که تو طریق سعادته، یک لذت و یک علم برای کسی که تو مسیر صحیح نیست، لذتش از باب این که عملشه و علمش از باب این که تو مسیر انسانیت نیست، چون فطرت دارد، فطرت او زنده است. و این در حقیقت وقتی که مسیر معلوم بشه که انسان در اون لحظه مرگ معلوم میشه که آثارش ازش میخوان جدا بشن، اونایی که فعلش بودن، اونایی که اثر خودش میدیده، میخوان ازش جدا بشن دیگه. اینهایی رو که بهشون انس داشت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تعلقاتی که غلط بود، تو طریق تعلق الهی نبود، قرار نداشت، میخواد ازش جدا بشه. این گرفتن جانش از خودش، جان کندن سختیش مال این است که خودش رو از خودش دارن جدا میکنن، درسته؟ ولدش رو، حیا مالش رو دارن از خودش چیکار میکنن؟ جدا میکنن. ولدش، اعمالش هم ولدشه به این بیان، این ولد بیرونی هم ولده، اما اعمالش هم چی هستش؟ اون چه که ولد حقیقی تازه میبینه در اونجا کیا هستن؟ اولاد بیرونیش هم از اون بابی که زائیده اینن، مرتبطه با اینن، ولدش هم، نه از اون بابی که یه شیء خارجی هم، اعمالش حقیقت اولادش هم که اونجا میبینه، اینها اعمال شقیه، میخوان ازش جدا بشن. جدا بشن به این معنا که تا به حال به اینا انس داشت، اینها رو چی میدید؟ خودش میدید. حالا میبینه اینا تو مسیر انسانیتش نیستن، بابا او باقی نمیمونن، بلکه میشن آتیش. یعنی این جدا شدنشون یکی از آتیش هاست. بله، اگر کسی عمل سیئ رو از خودش ندید و در حقیقت نسبت به او میشه همون توبه، میشه همون مغفرت، همینجا پاک میشه، همین طهارته. به مقداری که اینو از خودش نبینه و نسبت به او بیزاری داشته باشه، این توبه است. کفا به توبته چی؟ الندم، درسته؟ بازگشت به خدا با ندامت آغاز میشود و شروع میشود و محقق می شود، درسته؟ هر قدر اینها رو از خودش نبینه و اینها رو بیرون ببینه، البته این بازگشت محقق شده در دنیا، چون محقق شده، معاد که بازگشته، این قبلا بازگشتش محقق شده یا نشده، پس دیگه بازگشتی نداره در اونجا، قیامتش به پا شده. قیامت برای کسی است که بازگشت برای کسی است که بازگشت نکرده، میخواد بازگشتش محقق شه. لذا حاسبو قبلا تو حاسبو، زنو قبلا تو زنو، درسته؟ اگر اینجا محقق شد دیگه ندارد، معلومه دیگه نیست. لذا میفرماید که هازا به نسبت الی النفوس الکامله فی جانب السعادت و شقاوه، این مربوط به دو دسته انسان ها که یا سعید تام بودن یا شقی تام بودن. عن الانسان السعید ذاتن و صالح عملا، هم ذاتش سعیده هم عملش صالحه، و الانسان الشقی ذاتن و طاله عملن. این دو دسته برای اینها. اما ناقصه از اینجا باب شفاعت تازه باز میشه، یعنی این بحث رو به این جهت مقدمات رو بیان کرد. و اما ناقصه فی سعادتها و شقاوتها، اونهایی که در سعادت و شقاوت ناقصن، یعنی چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت ناقصن، یعنی بین این دو دسته انسانهای صالح مطلق و طالح مطلقن، فالانسان السعید ذاتن الشقی فعلا به معنا ان یکون ذاته ذات و صورت سعیدت بالاعتقاد الحق ثابت، داره این رو که قبلا هم داشتیم که معتقده، یقینم داره، اما غیر ان فی نفسه حیات شقیه ردیه من الذنوب والآثام اکتسبتها حین تعلقها بالبدن الدنیوی و ارتضاعها من صدی الاختیار. تا تو دنیا بود و بدن داشت و اختیار داشت، مبتلا شده بود به این، در حقیقت چی؟ به این اعمال و ملکات ردیه. فهیه امورون، تعبیر رو ببینید دقیقه، فهیه این حیات شقیه امورون قصریه غیر ملائمه لذاتها. چرا؟ چون ذاتش چی بود؟ اون اعتقاد بود. این اعمال شقیه قصریست. یعنی چی؟ قصری یعنی چی؟ یعنی وقتی که من یه سنگو میندازم بالا، داره بالا میره، درسته؟ این حرکت به سمت بالا میگن قصریه. چرا؟ چون خلاف میل اینه در جایی که جاذبه زمین هستش ها، نگه تو فضای مطلق که تو فضای تلق بفرستیم، این دیگه خلاف چیز نیست، میره بالا دیگه، بر اساس به اصطلاح فضای جاذبه به اصطلاح زمین حساب کنید. وقتی میفرستیم بالا این سنگ رو، آیا این حرکت رو به کاهش هست یا نیست؟ چرا رو به کاهشه؟ چون قصریه، چون مطابق میلش نیست. بر خلاف این وقتی که میندازیم به سمت پایین، حرکت رو به افزایش هست یا نیست؟ چون مطابق میلشه، درسته؟ گناه در وجود کسی که ذات صالحی داره، گناه در وجود کسی که ذات صالحی داره مثل پرت کردن سنگ به سمت بالاست، که این هرچی بگذره اگر نیروی جدیدی بهش اضافه نشه، امداد نشه در وسط راه، چی میشه؟ حرکتش رو به ضعف، رو به ضعف، رو به ضعف، تا وقتی که چی میشه؟ متوقف میشه. چرا؟ چون جاذبه خلاف این است، ذات این خلاف این است، جاذبه وجودی خلاف این، این قصریه. اما برعکس تو ذات شقی چی کار بکنم؟ تو ذات شقی عمل ناصالح چی میشه؟ سرعت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ تو ذات شقی عمل ناصالح هرچی میگذره عمق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ همین رو بگید، تو ذات سعید عمل صالح، تو ذات سعید عمل صالح مثل انداختن یک وزن است، هر چقدر این تازه سنگین تر باشه، مثال درستم هست، مطابق با واقع هم هست، هر چی سنگین تر هم باشه و این ذات هر چقدر جاذبش بیشتر باشه، یعنی اعتقاد محکم تر باشه، سرعت حرکت دادن به این شدیدتر میشه یا نمیشه؟ این رو تو نظام کلی تو ذهنتون داشته باشی. تو ذات سعید عمل ناصالح رو به قصره، عمل قصریه، لذا رو به زواله. تو ذات شقی عمل صالح همین جوری نسبتش هست. تو ذات ناصالح یه عمل سعید مثل حرکت در خلاف جهته. دقت میکنید؟ انداختن سنگ به سمت بالاست، تو وجود این دوام پیدا نمیکنه و جدا میشه از این و میایسته. این چهار صورت رو ایشون اینجا بیان میکنه. و اما ناقص فی سعادت ها و شقاوت ها فالانسان السعید. این 12 شد یا رو به 12 است؟ فل انسان السعید ذاتن الشقی فعلا به معنا ان یکون ذاته ذات و صورت سعیده بالاعتقاد الحق ثابت غیر ان فی نفسه حیات شقیه ردیه من الذنوب والآثام اکتسبتها حین تعلقها بالبدن الدنیوی و ارتضاعها من صدی الاختیار فهیه امور قصریه غیر ملائمه لذاتها و قد اقیم البرهان. در برهان فلسفی قائم است بر این که ان القصر لا یدوم، هیچ موقع فعل قصری دوام ندارد، به انتها میرسد. دقت میکنید؟ اینم در فلسفه مبرهنه. لا یدون فهازه نفس سترزق و تطهر منها، زود باشد که روزی او شود تطهیر و تطهر از این. در حقیقت چی؟ از این امور قصریه فی برزخ او در قیامت، یا در برزخ، مراتب برزخ یا مواقف قیامت، این قصر تمام میشه. تعبیر ابن سینا خیلی تعبیر بلندی است در اشارات، میگه امور در حقیقت اعمال ناصالح و سیئات در عالم دنیا چون به واسطه بدن برای این ذات ایجاد شده بودن، بعد از اینکه پای بدن قطع میشه در برزخ از انسان، امداد نمیشن اینها سیئات. چون امداد نمیشن، امداد یعنی دائما این حرکت قصری رو هی بهش نیرو وارد کنی، تو دنیاست این نیرو دائم وارد میشه با یه سیئه بعد سیئه، درسته؟ هی امداد میشه. اما تا بدن پاش قطع شد، دیگه در کار نبود، مفارقت شد، این امداد نمیشه. وقتی امداد نمیشه چی میشه؟ این همون نیروی بوده که بهش وارد شده، نیرو جدیدی بهش وارد نمیشه، درسته؟ هی رو به زوال میره، رو به زوال میره، رو به زوال میره. لذا اگر در روایاتی میفرماید اگر ذره ایمان در وجود کسی باشد، بالاخره نجات پیدا میکند او و این خلود در نار ندارد، از این همین بابه. چون این ذره ایمان مطابق با نظام وجوده، دقت میکنید، بقیه قصری میشه براش، بقیه قصری میشه و بقیه بالاخره در این نظام تطهیری جدا میشن. اما حالا چقدر طول میکشه؟ مواقف قیامت یا در حقیقت اون طول زمان برزخ، اینها باید همه دستن در کار باشن تا این قصر در وجود این به سکون و جدا شدن برسه، چقدر طول میکشه؟ بستگی داره به علقهی که این عمل با وجود او پیدا کرده بوده. خیلی بحث عالیه در بحث اعمال. لذا و کذالکل علا حسب قوت، اینجا میگه علا حسب قوت رسوخ ها فی النفس و کذالک الام فی مال نفس شقیه من الحیات الارزت سعیده فا انها، اونها هم ستسلب انها و تزول و سریعا اوبتی ان. لذا اگر داره که اگر کسی عمل صالحی انجام داد ولی این ذات شقی بود، چیه؟ این عمل به صورت در حقیقت یک نتایج دنیوی برای او جزاش داده میشه، یا موت راحت براش جزاش میشه، چون از او جدا میشه. با همین موت راحت چی میشه؟ عمل صالح از او جدا میشه، با همین رو جزاش میشه همین این و جدا میشه از او. دقت بکنید خیلی عالیه. همچنان که سیئات با یک ناراحتی برای مؤمن تام، لذا داره بعضی از مؤمنین در دنیا سالی یه بار به تب مبتلا میشن اولیاء الهی، همین تب جزای اون چی هستش؟ لماتی که ازش صادر شده، اون لمات که ازش صادر شده، لممی که ازش صادر شده، اون لمم چی میشه؟ با همین یه تب. لذا داره که خدا رحمت کنه یه بزرگی، حالا اسم نبرم، که یه بزرگی میفرمود که سالی یه تب شدید رو من دارم. گفت دارم، خیلی شدیدم میشه. گاهی مثلا آدم میدید مریضش، میگفت این خلاصه سالیه تب شدید و من دارم. لذا ناراحت نشید. البته آدم نباید بی مبالاتی بکنه که مریض بشه ها، اما گاهی خدای تعالی خودش تدبیر میکنه و اینها جدا میشن از انسان، اون لمم هم جدا میشن. و کذالک الام فی مال نفس الشقیه من الحیات الارزت السعیده فانها ستسلب عنها و تزول سریعا اوبتیعا و اما النفس التي لم تتم لها فعلیت و سعاده و شقاوه، نه سعید ذاتش نه شقیه، هیچ نداره هیچ کدوم از این دوتا رو. دقیقا تا به حال بحث در این بودش که ذات سعید، عمل سعید، ذات شقی، عمل شقی، این یه دست. ذات سعید، عمل در حقیقت چی؟ ناصالح. ذات غیر سعید، عمل صالح. این چهارتا رو بحث کردیم. حالا میاد میگه که نه، یه دستم هستن که ذاتشون نه سعید نه شقی. دیگه برسه به در حقیقت حالا اعمالشون هم به همین نسبت. میفرماید اما النفس التي لم تتم لها فعلیت الساده و الشقاوه في الحیات الدنيا حتى فارقت البدن مستضعفه ناقصه فهیه من المرجعين، اینها جزء مرجعینن که مرجعون الامر الله، مرجعون الامر، اینا مرجعون الامر الله، تا امر الهی برای اینها چی محقق بشه، خودشون اقتضایی ندارن. لامر الله عز وجل فهذا ما يقتضيه البراهين في المجازات بالثواب والعقاب المقتضيه لكونها من لوازم الاعمال ونتائجها لوجوب رجوع الروابط الوضعيه الاعتباريه بالاخره الى روابط حقيقيه وجوديه، چون اینجا بحث وجوده نه بحث اعتبارات. بعد میفرماید که البته شفاعت اینجا محقق میشه، اونهایی که کاملا از جهت ذات و عمل چیکار میکنه؟ نسبت به کسانی که ناقصن از حیث در حقیقت ذات و عمل، یا کاملا از حیث ذات و ناقصن از حیث عمل، امداد میکنن، واسطه میشن در کمالات. این وساطت سنخیت میخواد یا نمیخواست؟ رابطه میخواست، همون متمم سبب میشن، ذم سبب به سبب. میگه چون اینها وساطت میشه میتونن ارتقا بدن اونها رو. حالا این بحثش دیگه بمونه که اینها در حقیقت سبب کمال اون. خودتون بخونید، ان شاءالله بحث اجتماعیش رو ما می‌خواستیم دیگه تعطیل کنیم، نمی‌دونیم فردا دوستان میان یا بذاریم بعد تعطیلات. نه حالا اونایی که نمیتونن بیان قول مسافرت دادن، بفرمان که ما ببینیم چطوره. بدون رو درواسی بگید که بی خودی نیایم ببینیم نیامدید، نمیایید بگید نمیایم، اب نداره، علت داره دیگه. سه نفر بقیه میان، چهار نفر، بعضی هم نصفه نمیان، یعنی ممکنه تا دم در بیان برگردن، دستشون یه ذره میاد بالا. ولی خب بذاریم برای چیز، اب نداره، بذاریم حق بالاخره دوستان ایشالله برای بعد از تعطیلات، شنبه بعد از تعطیلات، این دوستانی که بحث شفاعت رو تکمیل بکنن استفاده میکنیم، منتها به اون سبکی که این به صورت یه مقاله در بیاد، نه به صورت بریده بریده و جزیره باشه، یه منظومه باشه که گویا باشه، انشالله به دوستان خلاصه استفاده میکنیم. یه جایزش این است که خودشون نوشتن و این رو یاد گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.